تصور کنید هر روز صبح با کلی اشتیاق بیدار میشین، میرین سر کار و ماها وقت میذارین تا یه خونه بی نقص بسازین. یعنی آجر روی آجر میذارین، ریزترین جزئیات رو با دقت طراحی میکنین و فقط منتظرین تا نتیجه کارتون رو به دنیا نشون بدین. اما یه روز کاملا اتفاقی میفهمین که معمار ارشد شرکت 6 ماه پیش کلن نقشه های این خونه رو انداخته دور و کل پروژه لغو شده.
وای چه کابوسی.
دقیقا. و بدتر از اون به شما هیچی نگفته تا فقط به آجر چیدن ادامه بدین. یعنی این واقعا یه کابوسه، درسته، اما خب این دقیقا همون اتفاقیه که تو دنیای واقعی رخ داده.
بله و اصلا هم اتفاق کوچیکی نیست.
سلام، به کاوش عمیق امروز ما خوش اومدین. امروز قرار منابعی رو از گزارش اطلاعاتی تکین نایت بربود به 26 می 2026 با هم بررسی کنیم. ما اینجا 6 تا داستان تحلیلی مختلف داریم که راستش تو نگاه اول شاید کاملا بی ربط به نظر برسن.
آره، از بازی سازی و بدافزار گرفته تا مسابقات شنا و حتی ماشینای فراری.
نه، دقیقاً. ولی یه خط نامرئی و به شدت خطرناک همه اینها رو به هم قسل میکنه و مأموریت امروز ما تو این کاوش عمیق همینه. میخواییم برای شما که همیشه دنبال درک لایه‌های زیرین اخبار هستین، این خط نامرئی رو باز کنیم. این که چطور پنهانکاری و عدم شفافیت تو دنیای امروز داره سیستما رو نامود میکنه و چرا تو سال 2026 شفافیت رادیکال دیگه فقط یه شعار قشنگ نیست، تنها راه زنده موندنه.
راستش وقتی میگیم زنده موندن اصلا اغراق نمی کنیم. ببین داده هایی که امروز بررسی می کنیم یه الگوی خیلی واضح رو نشون میدن.
چه الگویی؟
تو گذشته شما میتونستین با مخفی کردن اطلاعات کنترل یه سیستم رو تو دست بگیرین. اما الان سرعت تغییرات اونقدر بالا رفته که سیستم های بسته و مبهم، حالا چه تو مدیریت یه شرکت باشه چه تو معماری یه نرم افزار، دارن زیر فشار این سرعت متلاشی میشن. اولین چیزی هم که فرو میپاشه همین سیستم های پنهانکار هستن.
خب پس بیاین از همون تمثیل آجر چیدن و اون کابوسی که اولش گفتم شروع کنیم. ماجرا مربوط به استودیوی بازیسازی بانجیه. گزارش ها نشون میده که توسعه فعال بازی به شدت محبوب دستنی 2 تو اوائل همین سال 2026 کاملا به صورت مخفیانه لغو شده.
بله و این بخش ترسناک ماجراست.
آره، نکته وحشتناکش اینجاست که اکثریت کارمندای این شرکت تا زمان اعلام عمومی تو 21 می یعنی همین چند روز پیش کاملا از همه چی بیخبر بودن.
واقعا باورش سخته.
میدونی اونا داشتن روی بسته های الحاقی مثل شترد سایکل کار میکردن که اصلا از همون اول قرار نبوده منتشر بشه. فقط یه تیم خیلی کوچیک که روی بازی جدیدترشون یعنی ماراتون کار میکردن از ماجرا خبر داشتن. بسیار خوب، بیاین این موضوع رو باز کنیم. چرا مدیریت باید چنین کاری بکنه؟
چیزی که این ماجرا رو به یه کیس مطالعاتی فاجعه‌آور تبدیل میکنه مسئله اعتماد توی سازمان خلاقه. ببین مدیران بانجی احتمالاً با خودشون فکر کردن که اگر این خبر رو مخفی کنن میتونن از افت روحیه یا استعفای دست جمعی کارمندا جلوگیری کنن.
که خب اصلاً جواب نداده.
اصلاً. نتیجه کاملا معکوس بود. یادتون بیاد سونی تو جولای 2022 بانجی رو با یه رقم نجومی خرید، 3.6 دهم میلیارد دلار.
آره رقم دیوانه کننده ای بود.
خب دلیل این خرید چی بود؟ سونی فناوری بانجی رو میخواست و از همه مهمتر فرهنگ سازمانیشون تو مدیریت بازیای سرویس محور رو. سونی روی یه ماشین شفاف و هماهنگ سرمایه گذاری کرده بود.
اما چیزی که سونی تحویل گرفت عملاً یه جعبه سیاه بود که حتی کارمندای خودش هم نمیدونستن داخلش چه خبره.
دقیقاً.
و طبق گزارش ها سونی حالا مجبور شده یه ضرر افت ارزش یا همون impairment loss معادل 765 میلیون دلار رو به خاطر عملکرد فاجعه بار بانجی ثبت کنه.
بله 765 میلیون دلار ضرر فقط به خاطر عدم شفافیت.
این یه رقم دیوانه کننده است و جالب اینجاست که حتی همون تیم کوچیکی هم که از لغو پروژه خبر داشتن به مدیریت التماس میکردن که آقا برید به بقیه استودیو حقیقت رو بگید.
که البته گوش نکردن.
نه دیگه و الان هیچ برنامه‌ای برای ساخت دستینی 3 وجود نداره. با وجود اینکه کاربرا التماس میکنن. بازی ماراتون هم تو ماه مارس فقط حدود 1.2 میلیون نسخه فروخته که خب برای نجات یه همچین تشکیلاتی اصلا کافی نیست. الان هم که سایه اخراج گسترده افتاده رو سر کارمندا.
این دقیقاً تاوان پنهانکاری سازمانیه. ببین وقتی بین استراتژی اتاق مدیریت و اون اجرایی که داره روی زمین اتفاق میفته یک گسست کامل ایجاد میکنی، در واقع فقط توهم کنترل داری.
توهم کنترل؟
آره، مدیرا فکر میکنن اوضاع تحت کنترله چون کسی اعتراضی نمیکنه، غافل از این که کسی اعتراض نمیکنه چون اصلا کسی حقیقت رو نمیدونه. تو صنعتی که نخبگانش میتونن به راحتی شرکتشون رو عوض کنن، سوزوندن اعتماد یعنی سوزوندن کل سرمایه شرکت.
خب اگر پنهانکاری تو مدیریت یه استودیو میتونه 765 میلیون دلار به سونی ضرر بزنه، بیاین ابعاد این پنهانکاری رو تو مقیاس جهانی و دیجیتال بررسی کنیم.
اینجاست که موضوع واقعا جالب میشه.
آره، ما تو گزارش امروز با یه بدافزار جدید به اسم ریموت پی ای روبرو هستیم که توسط گروه هکر لازاروس ساخته شده. این گروه که خب میدونیم به کره شمالی مرتبطه، بعد افزاری طراحی کرده که هیچ ردی، یعنی مطلقاً هیچ ردی روی هارد دیسک شما نمیذاره، کاملاً و فقط تو حافظه رم سیستم اجرا میشه.
درسته، فقط توی رم.
صبر کن، من اینجا نیاز به شفافسازی دارم. وقتی بعد افزار روی دیسک ذخیره نمیشه و آنتی ویروس هم نمیتونه اون رو ببینه، آیا ما عملاً در حال جنگ با ارواح نیستیم؟ اصلا چطور ممکنه؟ وقتی ما کامپیوتر رو خاموش روشن میکنیم، حافظه رم که پاک میشه، این ارواح دیجیتال چطور زنده میمونن؟
سوال بسیار به جاییه. چیزی که در اینجا شگفت انگیزه همون مکانیزم عملشه. ببین، آنتی ویروس های سنتی مثل نگهبانایی هستن که فقط مدارک شناسایی فیزیکی رو چک میکنن، یعنی دنبال فایل هایی میگردن که روی هارد دیسک نوشته میشن.
خب ریموت پی ای که فایلی نداره.
دقیقاً، ریموت پی ای اصلاً فایلی ایجاد نمی‌کنه. در عوض از طریق یه پروسه چند مرحله‌ای کدهای مخرب خودش رو مستقیماً به داخل پردازش‌های قانونی و در حال اجرایی ویندوز تزریق می‌کنه. و در جواب سوالت که گفتی با ریستارت شدن پاک میشه؟
آره پاک نمیشه مگه؟
بله، اگر سیستم خاموش بشه، بدافزار از روی رم پاک میشه، اما هکرها معمولاً این بدافزار رو روی سرورهای بزرگی نصب میکنن که هرگز خاموش نمیشن. یا اینکه از ترفندهای دیگه‌ای تو رجیستری ویندوز استفاده میکنن که به محض روشن شدن مجدد سیستم، کد دوباره مستقیماً تو رم بارگذاری بشه بدون اینکه هیچ فایلی ساخته بشه.
وای، این واقعاً ترسناکه. و نحوه ورودشون هم مثل فیلم‌های جاسوسی عجیب و غریب نیست، کاملا از طریق نقاط ضعف روزمره ای ماست.
دقیقاً، از طریق مهندسی اجتماعی.
آره، شما همین الان به تلگرام خودتون نگاه کنید، چقدر پیش میاد که یه همکار براتون لینکی بفرسته تا برای یه جلسه هماهنگ بشین.
خیلی زیاد.
این هکرها خودشون رو جای همکارها یا افراد معتمد جا میزنن و لینک‌های جعلی از سرویس‌های تقویم مثل کالندلی میفرستن. شما روی لینک کلیک می‌کنین تا تقویم رو ببینین و بدونین که حتی 1 کیلوبایت دانلود روی هارد شما صورت بگیره، کل سیستم آلوده میشه.
و محقق‌ها میگن این بدافزار از نوامبر 2023 فعال بوده، یعنی تقریباً هیچ رادار امنیتی تا مدت‌ها نتونسته بود ببینتش.
و نتایج این پنهانکاری مطلق واقعاً ویرانگره. آمارها نشون میده فقط تو 4 ماه اول همین سال 2026 این گروه 577 میلیون دلار ارز دیجیتال به سرقت برده.
این عدد واقعا تکون دهنده است.
میدونی یعنی چی؟ این یعنی 76% از کل سرقت‌های کریپتو تو سراسر جهان فقط کار همین یه گروه بوده. مجموع سرقت‌های اونا از سال 2007 تا الان به عدد خیره کننده 6 میلیارد دلار رسیده.
ببین، ما دیگه درباره چند تا هکر که دنبال پول تو جیبی هستن صحبت نمی‌کنیم. این پول‌ها مستقیماً برای تأمین مالی برنامه‌های تسلیحاتی استفاده میشه. این عملاً یه جنگ اقتصادیه.
خب، پس وقتی آنتی ویروس‌های سنتی ما کور شدن و دارن دنبال فایلی میگردن که اصلاً وجود خارجی نداره، راه حل چیه؟ ما که نمیتونیم دست روی دست بذاریم تا سیستمامون تو سکوت غارت بشن.
راه حل اینه که باید کل پارادایم امنیتی خودمون رو تغییر بدیم. ما باید از سیستم نظارت بر فایل‌ها به سمت نظارت رفتاری یا همون بیهیویرال مانیتورینگ حرکت کنیم. و البته استفاده از معماری عدم اعتماد یا زیرو تراست.
زیرو تراست دقیقاً یعنی چی؟
تو معماری عدم اعتماد مهم نیست شما رمز عبور رو دارین یا نه. سیستم دائما داره رفتار شما رو بررسی میکنه. مثلا اگر یه برنامه‌ای که معمولاً کارش فقط باز کردن تقویمه یهو سعی کنه به داده‌های حساس شبکه دسترسی پیدا کنه، سیستم بلافاصله مسدودش میکنه.
حتی اگر هیچ فایل مخربی پیدا نکنه؟
دقیقاً، حتی بدون پیدا کردن فایل مخرب. شفافیت تو اینجا یعنی زیر نظر گرفتن تمام رفتارها تو لحظه، به جای اینکه بخوایم به اون امضاهای قدیمی و فایل‌های فیزیکی اعتماد کنیم.
اما اینجاست که موضوع به شدت پیچیده و سرعتش سرسام‌آور میشه. ببین، لازاروس برای نفوذ هنوز به مهندسی اجتماعی نیاز داره. یعنی هنوز باید یه انسان گول بخوره و روی اون لینک تو تلگرام کلیک کنه.
درسته، تا الان اینطور بوده.
اما طبق گزارش ماه می، ما رسماً وارد دورانی شدیم که حتی نیاز به انسان هم داره هضم میشه. گوگل تایید کرده که برای اولین بار مجرمان سایبری با استفاده از هوش مصنوعی یه حمله روز صفر یا همون زیرو دی رو به طور کامل انجام دادند.
این یه اتفاق تاریخیه.
یعنی هوش مصنوعی به تنهایی رفته کدهای منبع باز رو خونده، یه باگ که هیچ کس تو دنیا ازش خبر نداشته رو پیدا کرده و خودش کد مخرب رو برای سوء استفاده از اون باگ نوشته.
بله، من این واقعا نقطه عطفی تو امنیت سایبریه. قبلاً پیدا کردن آسیب پذیری های روز صفر نیازمند ماها و گاهی سالها کار تیم های بسیار متخصص انسانی بود.
در حالی که الان
سرعتش غیر قابل تصوره. یادتونه اوایل امسال توسعه دهنده هایی مثل لینوس توروالز و تیم ابزار کرل چقدر از دست گزارش های بیکیفیتی که هوش مصنوعی تولید میکرد کلافه بودن؟
آره، بهش میگفتن زباله های هوش مصنوعی یا همون AI اسلاب.
دقیقاً. ولی خب هوش مصنوعی با یه سرعت نمایی داره یاد میگیره. اون زباله‌های نرم افزاری دیروز الان تبدیل شدن به کدهای تسلیحاتی به شدت دقیق و خطرناک. ما با اتوماتیک شدن کامل پیدا کردن نقاط ضعف روبرو هستیم.
برای اینکه این تغییر سرعت رو بهتر درک کنیم، بیاین به یه قانون قدیمی نگاه کنیم. ما همیشه تو دنیای امنیت یه مهلت 90 روزه برای رفع باگ‌ها داشتیم.
بله، استاندارد صنعت بود.
یعنی وقتی یه محقق باگی پیدا می‌کرد، 90 روز به شرکت سازنده وقت می‌داد تا درستش کنه و بعد اون رو علنی می‌کرد. خب این قانون 90 روزه مال دنیایی بود که پیدا کردن کلید گاف صندوق کار سختی بود و شما کلی وقت داشتین که برین قفل رو عوض کنید. اما الان هوش مصنوعی مثل اینه که به هر مجرمی یه دستگاه تکثیر کلید بی‌نقص داده باشیم که تو چند ثانیه کلید رو میسازه.
تمثیل فوق‌العاده‌ایه و دقیقاً به همین دلیله که اون پنجره 90 روزه عملاً دیگه کار نمی‌کنه و مرده. شما نمیتونی با سرعت ماشین‌ها رقابت کنی و هی بخوای روی سیستم وصله یا پچ بچسبونی.
واسه همینه که شرکت‌های مثل گوگل بودجه پاداش باگ یا همون باگ بانتی خودشونو 2 تا 10 برابر افزایش دادن، درسته؟
دقیقاً، اونا میخوان یه انگیزه مالی بزرگ برای محققا ایجاد کنن که زودتر از مجرمان باگ‌ها رو با کمک هوش مصنوعی پیدا کنن. اما ببین، وصله کردن یا همون پچ کردن دیگه راه حل نهایی نیست.
پس راه حل چیه؟
راه حل اینه که از اساس سیستم‌ها رو امن طراحی کنیم. چیزی که بهش میگن سکیور بای دیزاین.
منظورتون از طراحی امن از پایه چیه؟ چه فرقی با همین سیستم‌های فعلی خودمون داره؟
فرقش اساسیه. تو سیستم فعلی اگر کسی بتونه در ورودی رو باز کنه، به کل خونه دسترسی پیدا میکنه و ما فقط سعی میکنیم قفل در ورودی رو قوی تر کنیم.
خب منطقیه. ولی تو سکیور بای دیزاین معماری طوری چیده میشه که حتی اگر مهاجم کلید در ورودی رو پیدا کرد و اومد تو، تمام اتاقهای داخلی مستقل و کاملا ایزوله هستن. یعنی دسترسی به یه بخش باعث فروپاشی کل سیستم نمیشه.
آها.
این یعنی ما میپذیریم که نفوذ بالاخره یه روزی اتفاق میفته، اما آسیب اون رو تو همون لحظه صفر محدود میکنیم.
خب همه اینها چه معنایی داره؟ وقتی تکنولوژی اینقدر سریع داره تسلیحاتی میشه و عملاً زمان رو منقبض کرده، جای تعجب نیست که بزرگترین نهادهای اخلاقی جهان هم احساس خطر کنن و وارد عمل بشن.
بله، واکنش‌ها در سطح جهانی شروع شده.
ما تو منابع امروز یه اتفاق خیلی جالب داریم. تو 25 می 2026 پاپ لئو 14 یه بخشنامه 150 صفحه‌ای منتشر کرده به اسم مگنیفیکا هومانیتاس. او تو این سند مستقیماً درباره الگوریتم‌های مبهم که باعث انسانیت زدایی میشن هشدار داده
و جالب‌تر این که درخواست خلع سلاح هوش مصنوعی رو مطرح کرده.
دقیقاً. قابل البته ما اینجا به هیچ وجه نمی‌خوایم سمت کلیسا رو بگیریم یا از قول‌های تکنولوژی دفاع کنیم. ما فقط داریم این سند رو به عنوان یه رویداد مهم که روی آینده تأثیر میذاره گزارش میکنیم. ولی خب میخوام این رو به چالش بکشم.
بفرمایید.
آیا یه سند مذهبی، حالا هر چقدر هم که تاریخی باشه، واقعا میتونه مسیر شرکت‌های چند تریلیون دلاری سیلیکون ولی رو که دارن با سرعت نور حرکت میکنن تغییر بده؟ مدیر عامل میشینه 150 صفحه متن الهیاتی میخونه و بعد سروراش رو خاموش میکنه؟
اگر بخوایم این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، مسلما مستقیما روی مدیران سیلیکون ولی تأثیر فیزیکی نداره، اما این یه نمونه کلاسیک از اعمال قدرت نرمه.
قدرت نرم؟
بله. ببینید، پاپ قانونگذاری نمی‌کنه، اما بستر اخلاقی رو برای 1.4 میلیارد کاتولیک تو سراسر جهان شکل میده. برای درک وزن این سند باید اون رو با بخشنامه رروم نوواروم پاپ لئو 13 تو سال 1891 مقایسه کنیم
که درباره انقلاب صنعتی بود، درسته؟
دقیقاً. اون موقع برای دفاع از حقوق کارگرها در برابر ماشینالات نوشته شد. الان پاپ لئو 14 داره استدلال میکنه که انسانها نباید به سیستم‌های تقلیل پیدا کنن که صرفاً بر اساس داده و بازدهی سنجیده میشن.
پس در واقع داره به سیاستمدارها خوراک میده.
دقیقاً. این سند به سیاستمدارها مهمات اخلاقی میده. وقتی اروپا میخواد قوانین سختی مثل قانون هوش مصنوعی اروپا را اجرا کنه، صدای پاپ میشه یه پشتوانه. قانونگذار میتونه بگه کنترل این الگوریتم‌های مبهم فقط یه بحث فنی نیست، بلکه دفاع از کرامت انسانیه. اینجوری تنظیمگری و رگولیشن توجیه میشه.
این هشدار پاپ درباره این که انسان‌ها نباید به ماشین‌های مبتنی بر بازدهی تقلیل پیدا کنن، من رو میبره سراغ داستان بعدیمون
که دقیقاً برعکس این توصیه است.
آره، تو لاس وگاس دقیقاً برعکس حرف پاپ داره اتفاق میفته. یه مسابقاتی برگزار شده به اسم Enhanced Games، جایی که انسان‌ها با کمک مواد شیمیایی خودشون رو تا حد ماشین‌ها بهینه‌سازی میکنن
و نتایج عجیبی هم رقم خورده.
عجیب؟ کریستیان گوکولوموف، شناگر 32 ساله، رکورد 50 متر آزاد و تو زمان 20.81 ثانیه شکست. یعنی 0.07 ثانیه سریعتر از رکورد رسمی جهانی.
و برای این کار 1,000,000 دلار هم جایزه گرفت.
آره، اونم تو استخری که وسط پارکینگ یه کازینو تو لاس وگاس ساخته بودن.
خب البته این رکورد هرگز تو مراجع رسمی ثبت نمیشه.
چرا؟
چون برگزار کننده های Enhanced Games آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ یا همون وادا رو به طور کامل کنار گذاشتن. تو این مسابقات ورزشکارها آزادن از هر ماده نیروزایی استفاده کنن، حتی میتونن لباس های شنای غیر مجازی بپوشن که تو المپیک کاملا ممنوعه.
خب ادعاشون چیه؟
برگزار کننده ها ادعا می کنن که این یه پلتفرم علم محوره. میگن میخوان محدودیت های بیولوژیک انسان رو به چالش بکشن تا ببینن علم تا کجا میتونه بدن رو پیش ببره.
ببین، این ادعای علم محور بودن یه حفره خیلی تاریک و بزرگ داره. بله، اونا دوپینگ رو آزاد کردن، اما یه مشکل بزرگ هست. اکثر ورزشکارا حاضر نیستن پروتکل های دارویی خودشون رو شفاف اعلام کنن.
و این دقیقاً همون نقطه تاریک ماجراست.
هیچ کس نمیدونه گوکولوموف دقیقاً چه ترکیبی از داروها رو مصرف کرده که تونسته اینقدر سریع شنا کنه. این مسابقات ادعا میکنه که علم محوره، اما وقتی کسی نمیگه چه دارویی مصرف کرده، بیشتر شبیه یه مسابقه فرمولیه که تو اون کاپوت همه ماشینا قفل شده و هیچ کس نمیدونه چه موتوری داخل اونه. این که دیگه علم نیست.
این یه سوال خیلی مهم رو مطرح میکنه. دقیقاً همینجاست که اون ادعای علمی بودن مسابقات کاملاً فرو میریزه. پایه و اساس علم شفافیت، قابلیت تکرار و انتشار باز داده هاست. وقتی ورزشکارها از ترس رقیباشون یا به هر دلیل دیگه‌ای داروهای مصرفیشون رو پنهان می‌کنن، این رویداد از یه آزمایش علمی پیشگامانه تبدیل میشه به یه نمایش تجاری صرف، یه اسپکتکل خطرناک.
درسته.
بدون شفافیت و انجام مطالعات بلند مدت سلامت، این مسابقات فقط قمار با جان انسان هاست. برخلاف هکرهای لازاروس که داشتن پول می‌دزدیدن، اینجا پنهانکاری مستقیماً داره با سلامت فیزیکی و بیولوژیک انسان بازی می‌کنه.
راستش این یه تضاد دیوانه کننده است. ما تو لاس وگاس انسان‌هایی رو داریم که داروهاشون رو مخفی می‌کنن تا شبیه ماشین‌های سریع و بیروح عمل کنن. اما اونور دنیا تو صنعت خودروسازی مهندسا دارن تلاش میکنن تا به ماشین‌های الکتریکی سرد احساسات و روح انسانی برگردونن.
واقعا تضاد جالبیه. منظورتون فراریه دیگه؟
بله، فراری. اونا اخیراً از فراری لوسه رانمایی کردن. لوسه تو زبان ایتالیایی یعنی نور. این اولین خودروی کاملا الکتریکی و 5 نفره فراریه با قیمت پایه 550,000 یورو.
و طراحیش هم که کارای اسم خیلی آشناست.
دقیقاً، جانی آیو، طراح افسانه سابق اپل و مارک نیوسان این ماشین رو طراحی کردن. اونا از یه معماری رادیکال شیشه‌ای استفاده کردن که به شدت روی شفافیت تاکید داره.
انتخاب جانی آیو برای این پروژه خیلی هوشمندانه است. جانی آیو کسیه که میدونه چطور تکنولوژی پیچیده رو از طریق یه طراحی شفاف و مینیمال به یه چیز انسانی و قابل درک تبدیل کنه. این معماری شیشه‌ای دقیقاً نقطه مقابل اون جعبه سیاهاییه که تو بانجی یا الگوریتم‌های هوش مصنوعی دیدیم.
مشخصات فنیش هم عجیبه. بیش از 1035 اسب بخار قدرت داره و تو 2.5 ثانیه از سخت به صد میرسه.
اما چالش فراری اصلا سرعت نبود.
چطور؟
چالش اصلی این بود که وقتی شما موتور درون سوز رو که قلب تپنده و روح فراری حذف می‌کنی، چطور می‌تونی جلوی تبدیل شدن این ماشین به یه گجت بیروح و فقط سری رو بگیری؟
آها، اتفاقا مشکل منم دقیقا همینه. شما رو نمیدونم، اما برای من فراری همیشه یعنی صدای و غرش وحشیانه موتور V12. اون صدایی که وقتی پدال گاز رو فشار میدی لرزشش رو تو قفسه سینه‌ت حس میکنی. حالا شما یه موتور الکتریکی کاملا بی صدا داری. خب خیلی از شرکت‌ها برای حل این مشکل میان صدای موتور رو به صورت مصنوعی از طریق اسپیکرهای داخل کابین پخش میکنن، اما این کاملا جعلیه. آیا لوسیو را هم حتی با اینکه جانی آیو طراحیش کرده فقط یه سفینه فضایی شیشه‌ایه که صدای MP3 پخش میکنه، هنوزم میشه بهش گفت فراری؟
نه، صدای MP3 نیست و نبوغ طراحی فراری و جانی آیو هم دقیقاً همینجاست. اونا فهمیدن که جعل کردن احساسات اصلاً جواب نمیده.
پس چیکار کردن؟
اونا به جای استفاده از اسپیکر برای پخش صدای مصنوعی، اومدن از یه سیستمی به اسم شتاب سنج فیزیکی استفاده کردن. ببین، موتورهای الکتریکی کاملاً بی صدا نیستن. اونا ارتعاشات مکانیکی خیلی ریزی با فرکانس‌های خاص توزیع می‌کنن.
آها.
این سیستم اون لرزش‌های واقعی و مکانیکی موتورهای عقب رو تو همون لحظه دریافت می‌کنه، از طریق شاسی ماشین به صورت فیزیکی تقویتشون می‌کنه و انتقال میده به داخل کابین.
وای، پس این یه صدای دیجیتال نیست. این در واقع پژواک واقعی خود ماشینه.
دقیقاً. این صدای ارتعاشات فیزیکی خود تکنولوژیه که حالا قابل لمس شده. فراری با این کار نشون داد که وفق پیدا کردن با آینده، یعنی همون الکتریکی شدن، به معنای دورانداختن اصالت و احساسات انسانی نیست.
چه روی کرده جذابی.
بله، اونا نشون دادن که میشه کاملا شفاف بود، مثل همون معماری شیشه‌ای، و همزمان روح کلاسیک رو تو کالبد تکنولوژی جدید حفظ کرد. این ماشین پنهانکاری نمی‌کنه، ادا هم در نمیاره. دقیقاً همون چیزی که تو قلبش میگذره رو به راننده منتقل می‌کنه.
عجب جنبندی بی‌نظیری بود. اگه به سیری که امروز طی کردیم نگاه کنید، کاملاً متوجه میشید که چرا همون اول برنامه گفتیم پنهانکاری داره سیستم‌ها رو نابود می‌کنه. ما دیدیم که چطور پنهانکاری مخرب تو استودیو بانجی اعتماد سازمانی رو از بین برد و صدها میلیون دلار ضرر زد. دیدیم که ارواح دیجیتالی لازاروس چطور با مخفی شدن تو حافظه رم دارن اقتصادها رو میبلن. دیدیم که هوش مصنوعی چطور مفهوم زمان رو با سرعت وحشتناک خودش در هم میشکنه و چرا نهادهای اخلاقی مثل پاپ دارن درباره این الگوریتم‌های مبهم هشدار میدن.
و البته ورزشکارایی رو دیدیم که دارن رو بدن خودشون قمار میکنن.
بله، تو انهانسد گیمز، کسایی که با پنهانکاری پروتکل‌های داروییشون از علم فاصله میگیرن. و در نهایت فراری رو دیدیم که ثابت کرد شفافیت رادیکال همراه با حفظ اصالت تنها راه ورود به آینده است. پیام کاملا روشنه. تو سال 2026 پنهانکاری به شکست می انجامد.
درسته. مهم نیست شما یه مدیر عامل باشین، یه برنامه نویس یا یه طراح. سیستم های بسته و مبهم دیگه جواب نمیدن. شفافیت رادیکال و انطباق پذیری تنها راه بقاست.
دقیقاً. اما قبل از اینکه با این نتیجه گیری خدافظی کنیم، میخوام یه ایده کاملا جدید رو که بر اساس همین منابع به ذهنم رسید با خودتون مرور کنیم.
چه ایده ای؟
ببینین، ما امروز درباره هوش مصنوعی صحبت کردیم که میتونه باگ‌های بی‌نهایت پیچیده رو تو کسر از ثانیه پیدا کنه. از اون طرف درباره ورزشکارهایی حرف زدیم که مخفیانه و بدون هیچ شفافیتی دارن با مواد شیمیایی دوپینگ میکنن.
خب
حالا تصور کنید چی میشه اگه توی آینده خیلی نزدیک سیستم‌های هوش مصنوعی شروع کنن به طراحی مواد نیروزای بیولوژیک کاملا جدید، موادی که تو سطح مولکولی منحصرا برای دی ان ای یه ورزشکار خاص طراحی شدن و توسط هیچ آزمایش انسانی یا آژانس ضد دوپینگ تو جهان قابل تشخیص نیستن.
وای، این واقعا ترسناکه.
تو نقطه وقتی بیولوژی ما داره توسط هوش مصنوعی و تو سکوت مطلق هک میشه، آیا اصلا دیگه چیزی به نام حد و مرز بدن انسان وجود خواهد داشت؟ یا اینکه ورزش به طور کامل تبدیل میشه به میدان نبرد الگوریتم‌های داروسازی مخفی؟ از اینکه تو کاوش عمیق امروز همراه ما بودید بی‌نهایت ممنونیم. تا بررسی بعدی به این سوال‌ها فکر کنید.